جالب اومد. اجازه بدید. آها اینجاست. انسان به دلیل کمال خواهی اهداف و آرزوهایی رو تو سرش میپرورونه. زمانی که با الگویی روبرو میشه و کمال مطلوب خودش رو توی اون الگو پیدا میکنه، از نظر عاطفی یه جور قرابت و هماهنگی بین خودش و الگوی خودش حس میکنه. از طرف دیگه احساس نیاز به اون کمال تمام وجودش رو میگیره. این دوتا عاملیه که باعث میشه الگو پذیر دنبال پیدا کردن الگو بره. الگو. ببخشید. بله.
سلام.
سلام.
خسته نباشی. ببین مطالب و پرونده هایی رو که امروز باید بررسی بشن و گذاشتم رو میزه.
آره دیدمشون. منابع خوبی هن. اتفاقا داشتم یادداشت صوتی ضبط میکردم.
خیلی خوبه. اینا چند تا کتاب و فایل صوتیه که راجع به حضرت فاطمه سلام الله علیها و فعالیت های ایشونه. طبق معمولم همشون رو تو بخش بحرالعلوم بایگانی کن.
باشه حتما.
ممنونم ازت. موفق باشی.
خداحافظ.
خداحافظ.
خیلی خوب. ببینیم اینجا چی پیدا میکنیم. برای فهم بهتر حضرت فاطمه سلام الله علیها به عنوان یک الگو، به تحلیل و بررسی‌های جامعه شناسانه دقیقی از نظام اجتماعی عصر ایشون نیاز داریم. به نظرم اگه این کار واقعا عملی بشه، هم میشه عمق تحولی رو که اسلام در زمینه حقوق و نقش زن در اون عصر ایجاد کرده شناخت، هم به یک درک درست از اهمیت حضرت زهرا سلام الله علیها به عنوان یک الگو رسید. یک الگو برای زنان جامعه. تو جامعه اون روز که به زن یه نگاه ابزارگونه می شده و در واقع در خدمت مرد قرار می گرفته، زن زنده به گور هم می شده. چون نمیتونست تو سلسله مراتب قدرت اجتماعی کمکی بکنه و در واقع قادر نبود تا پشتوانه‌ای برای سلسله مراتب طایفه‌ای هم فراهم کنه. به همین خاطر زنده به گور می‌شد. قطعاً تولد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها تو همچین شرایطی و نگاه پیامبر صلوات الله علیه به ایشون در واقع یک انقلاب به تمام معنا تو عرصه دیدگاه به زن تلقی میشه. نگرش پیامبر صلوات الله علیه و حضرت فاطمه سلام الله علیها به زن در چارچوب آموزه‌های اسلامیه. در واقع پیامبر صلوات الله علیه و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها عامل این نگاه و آموزه بودند. بنابراین طبیعیه که ما این نگاه رو یک انقلاب یا تحول نگرشی بنیادین به زن بدونیم. اینجا مقالات خوبی پیدا کردم. این یه بخشش بود. بهتره بریم سراغ یه پیوست صوتی. با هم میشنویم. خیلی خوب. اینم از این.
به نام خدا، من محدثه وفایی هستم.
مریم زاره هستم، دانشجوی سال چهارم رشته عمران در مقطع دکتری از دانشگاه شریف.
در دوره دکترا در دانشگاه صنعتی شریف در رشته نانوتکنولوژی هستم.
کنکور دکتری رتبه یک رو کسب کردم و الان سال سوم دکتری شیمیالی دانشگاه تربیت مدرس هستم.
دانشجو از اسمشون طوری که مشخص هستش باید دنبال دانش باشه، در کارهای علمی بتونه بیشترین تلاش خودش رو انجام بده. به نظرم بخش مهمی از وظیفش هستش.
رکن اساسی دانشگاه دانش. یعنی چه؟ یعنی در دانشگاه باید هم عالم تولید بشه، هم علم تولید بشه، هم عالم و علم جهت درست پیدا کنه.
برخلاف جوی که تو کشور وجود داره که همه بچه‌ها فقط دنبال تحصیل هستن که حالا از همون اول کنکور چه رتبه بگیرن چه دانشگاه قبول بشن، اول باید به این فکر کنن که حالا دارن بر اساس چه جهان بینی زندگی میکنن که کل زندگیشون تحت تاثیر اون جهان بینی قرار میگیره.
بچه‌ها یه دغدغه‌ای دارن در رابطه با اینکه حالا بعد از اینکه تحصیل تموم بشه قرار هست که حالا کارهای علمی یا فعالیت های به عنوان کار که دارند در کجا انجام بدن. در واقع یه دغدغه‌ای در رابطه با آیندهشون وجود داره.
دولت باید کمک کنه، شکی نیست، اما اینجور نباشه که حالا هر کس میاد بیرون حتما باید بره مثلا فرض کنید که در یک سمت دولتی پایین یا بالا قرار بگیره، اما بالاخره رؤسای جمهور آینده، وزرای آینده، نمایندگان مجلس آینده، مسئولین گوناگون آینده از میان همین شماهان دیگه، دانشجویان امروز هم دیگه. نگاهی بکنید که شامل اون روز بشه.
راستش با توجه به شرایط خاص من که حالا شرایط مادری هست و نقش مادری من هستش که در اولویت کارم هستش، تمایل دارم و دوست دارم که بتونم در کنار این نقش مادری بحث علمی و کار دانشگاه هم رو هم به نحو حالا احسن پیش ببرم. و خب این قضیه یک کمک همگانی و یک شرایط مطلوب تر به صرف دانشگاه که حالا اساتید راهنما و دانشگاه همکاری کنن برای انجام مطلوب تر پروژه ها و کارهای علمی مون.
یکی از مسائل اصلی مسئله خانه و خانواده است، امنیت زن در محیط خانواده، فرصت زن در محیط خانواده و خانه‌داری برای بروز استعدادها، مانع درس خوندن او، مانع مطالعه کردن او، مانع فهمیدن او، مانع نوشتن او نشه کسی که اهل این چیزاست، میدان برای این کارها فراهم باشه.
به عنوان دانشجو واقعا الان تنها خواستم این هستش که بتونم خیلی خوب و حالا در حد خودم ایدئال قدم بردارم و ادامه بدم مسیر دانشگاه.
به عنوان نماینده ای از بچه های نخبه کشور نشون بدیم که ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بمانم.
داشتم درباره فعالیت‌های علمی حضرت زهرا سلام الله علیها تو این مطالب میگشتم. دیدم اینا بد نیستن. اجازه بدید. حضرت فاطمه سلام الله علیها با بیان احکام و آموزه‌های اسلام جامعه به ویژه زنان رو به وظایفشون آشنا می‌کردن. تو این مسیر هم شاگردان خاصی هم داشتن. مثلا فزه خدمتگزار فاطمه سلام الله علیها که از شاگردان و پرورش یافتگان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. تو مدت 20 سال جز با آیه های قرآنی حرف نزد و هر وقت قصد داشت مطلبی رو بیان کنه با آیه متناسب از قرآن مجید منظور خودش رو میرسوند. واقعا جالبه. در واقع میشه گفت فاطمه سلام الله علیها مرجع فکری و مذهبی مسلمانان بودند، تا جایی که در تاریخ هم اومده مردان مسلمان هم که از اصحاب نزدیک اهل بیت علیهم السلام بودند به محضر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها می اومدن و از حوزه علمی ایشون استفاده می کردن. علاوه بر اینها سخنان حضرت فاطمه سلام الله علیها تو جمع مهاجرین و انصار تو مسجد رسول خدا صلوات الله علیه و خطابه‌های آتشین اون حضرت در حضور زنان مدینه که به عیادت ایشون اومده بودن، همه و همه نشون دهنده نقش آموزشی و پرورشی اون حضرته که در جهت بیداری و آگاه سازی جامعه عصر ایشون بوده. یه پیوست صوتی بشنویم و برگردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اینا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر این
یا فاطمه ان الله اصطفاک و طهرک، خدا تو را برگزیده است، خدا تو را پاک قرار داده است و اصطفاک علی نساء العالمین، تو را بر زنان عالم برتری داده است.
سیره فاطمه.
این دختری که در گداخته مبارزات سخت پیغمبر در مکه متولد شد. در شعب ابی طالب یار و غمگسار پدر بود. دختری در حدود 7-8 ساله یا یکی 2 سال 3 سال بنابر اختلاف روایات کمتر و بیشتر اون شرایط دشوار را تحمل کرد. در اون شرایطی که خدیجه از دنیا رفت، ابو طالب از دنیا رفت، پیغمبر تنهاست، بی‌غمگسار است، همه به او پناه می آورند. چیست که غبار غم را از چهره او بزداید؟ یک وقتی خدیجه بود که نیست، ابو طالب بود که نیست. در یک چنین شرایط دشواری، در عین اون گرسنگی ها و تشنگی ها و سرما و گرمای دوران 3 ساله شعب ابی طالب که از دورانهای سخت زندگی پیغمبر است، که در یک شکاف کوهی با همه مسلمانان معدود در حال یک تبعید اجباری زندگی می کردن، در این شرایط این دختر مثل فرشته نجاتی برای پیغمبر، مثل مادری برای پدر خود، مثل پرستار بزرگی برای اون انسان بزرگ مشکلات را تحمل کرد، غمگسار پیغمبر شد، بارها را بر دوش گرفت، عبادت خدا کرد، ایمان خود را تقویت کرد، خودسازی کرد، راه معرفت و نور الهی را به قلب خود باز کرد. اینهاست اون چیزهایی که یک آدمی را به کمال می رساند. بعد هم در دوران بعد از هجرت، در آغاز سنین تکلیف، فاطمه زهرا ازدواج می کند با علی ابن ابی طالب. اون مهریه فاطمه است، اون جهیزیه فاطمه است که همه شما شاید می دانید که با چه سادگی و وضع فقیرانه ای فاطمه زهرا که دختر اول شخص دنیای اسلام بود و پدرش حاکم بود بر اون مردم، ازدواج خود را می گذراند. و زندگی فاطمه زهرا یک زندگی که از همه ابعاد در او کار و تلاش و تکامل و تعالی روحی یک انسان است. شوهر جوان دائما در جبهه و میدانهای جنگ، مشکلات محیط و مشکلات زندگی فاطمه زهرا را مثل یک کانونی برای مراجعات مردم و مسلمانها قرار می دهد. دختر کارگشای پیغمبر در این شرایط زندگی را با کمال سرفرازی پیش می برد. فرزندانی تربیت می کند مثل حسن، مثل حسین، مثل زینب. شوهری مثل علی را نگهداری می کند، رضایت پدری مثل پیغمبر را جلب می کند. راه فتوحات و غنایم باز شده است. دختر پیغمبر ذره ای از لذتهای دنیا و تشریفات و تجملات و چیزهایی که دل دخترهای جوان و زنها متوجه اونهاست به خود راه نمی دهد. جهاد اون بزرگوار در میدانهای مختلف یک جهاد نمونه است. در دفاع از اسلام، در دفاع از امامت و ولایت، در حمایت از پیغمبر، در نگهداری بزرگترین سردار اسلام یعنی
امیر المؤمنین که شوهر او بود، که امیر المؤمنین درباره فاطمه زهرا یک وقتی فرمود که ما اغضبنی ولا خرج من امری، یک بار این زن در طول دوران زناشویی مرا به خشم نیاورد، یک بار از دستور من سرپیچی نکرد. فاطمه زهرا با اون عظمت و جلالت در محیط خانه یک همسر است، یک زن است، اونطوری که اسلام میگوید.
روایاتی که تو زمینه سیره تربیتی فاطمه زهرا سلام الله علیها به دست ما رسیده و شیوه تربیت علمی فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها جالب، اجازه بدید اینا رو از بین همین روایات پیدا کردم. حضرت فاطمه سلام الله علیها کودکانش رو به محضر رسول خدا صلوات الله علیها می فرستادند تا از دریای دانش متصل به وحی و علم مطلق الهی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم استفاده کنند و مجددن از اونها می خواست که اون چرا که آموختند بازگو کنند. به جریان زیر دقت کنید. امام حسن مجتبی علیه السلام 7 ساله بودند که تو جلسات رسول خدا صلوات الله علیها شرکت می کردند و مطالبی که از وحی بیان می شد به خاطر می سپردن. بعد از اون به حضور مادرشون می اومدند و اون چیزی رو که به خاطر سپرده بودند برای مادر بزرگوارشون بازگو می کردند. زمانی که امیرالمؤمنین علیه السلام به خانه می رسیدند، می دیدند فاطمه زهرا سلام الله علیها از آنچه امروز به پیامبر اکرم صلوات الله علیها وحی شده و اون رو تو مسجد مطرح کرده بودند با خبر هستند. متعجب می شدند و می پرسیدند از کجا از این مطالب با خبرید؟ با اینکه در جلسات رسول خدا صلوات الله علیها حضور نداشتید. فاطمه زهرا سلام الله علیها می فرمودند فرزندت حسن برایم نقل می کند. پیرو این ماجرا روزی امیر مؤمنان علیه السلام در جایی از منزل پنهان شدند تا جریان بازگو کردن سخنان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم توسط امام حسن علیه السلام رو خودشون ببینن. امام حسن علیه السلام به خونه وارد شد ولی دچار لکنت زبان شدند. مادر در واقع حضرت زهرا سلام الله علیها تعجب کردند که هیچ وقت مشکلی پیش نمی اومد. امام حسن علیه السلام پاسخ دادند مادر تعجب نکن، زیرا بزرگ مردی به سخنانم گوش می دهد و بدین واسطه هست که دچار لکنت زبان شدم. علی علیه السلام از مخفیگاهشون خارج شدند و امام حسن علیه السلام رو بوسیدند. در واقع حضرت زهرا سلام الله علیها کودکانشون رو طوری پرورش دادند که دخترشون زینب سلام الله علیها روایات بسیاری رو که از مادرشون حضرت زهرا سلام الله علیها شنیده بودند برای ما نقل کردند و امروز روایات ایشون بخش ارزشمندی از فرهنگ غنی شیعی به شمار میره.
دستی که بسته بود می شست بی صدا، دستی که خسته بود در زیر نور ما گل برگ گل کبود. گلها فسرده بود، جرم علی چه بود؟ روی عدو سیاه. یا فاطمه، یا فاطمه، یا فاطمه، یا فاطمه، یا فاطمه.
از اونجا که غرب سعی داره ارزش‌ها رو تو جوامع دیگه عوض کنه و زنان نیمی از پیکره جامعه رو تشکیل میدن و اونها رو هدف قرار داده تا جامعه رو نابود کنه، شناخت هویت واقعی زن و پیدا کردن یک الگوی کامل تو این موقعیت ضروریه. شناسوندن حضرت زهرا سلام الله علیها که در بردارنده همه امتیازات و ویژگی ها و تمامی باید های یک الگوی کاملند، برای انسان ها و به ویژه بانوان اهمیت ویژه‌ای داره. بانویی که در مکتب وحی و در خانه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و بانوی فداکار اسلام خدیجه کبرا سلام الله علیها رشد یافتند و تربیت شدند، برای آگاهی بخشی و رهایی بشریت از بحران هویت میتونن مطمئنن و قطعا بهترین الگو باشن. بحرالعلوم. تهیه کننده حسین رضوی، گوینده حجت یوسفی،
رادیو جوان.
تصمیم
روز با تصمیم، یک صفحه تلاوت ترتیل قرآن کریم.
صفحه 25،
آیات 164 تا 169 سوره بقره. محل نزول مدینه.
قاری استاد محمد جبریل،
ترجمه از استاد بهاءالدین خرمشاهی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
پناه میبرم به خدا از شر شیطان رانده شده.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان.
في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.
آری، در آفرینش آسمان ها و زمین و در پی یکدیگر آمدن شب و روز و در کشتی که برای بهره‌وری مردم در دریا روان است و آبی که خداوند از آسمان فرو فرستاده است و بدان زمین را پس از پژمردنش زنده داشته و جانورانی که در آن پراکنده است و در گرداندن بادها و در ابری که بین آسمان و زمین آرمیده است، مایه‌های عبرتی برای خردمندان است.
و من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله.
کسانی از مردم هستند که همتایانی برای خداوند قائل می شوند و آنها را همچون دوست داشتن خدا دوست می دارند، حالان که مؤمنان خداوند را دوست تر دارند.
ولو یرى الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوة لله جميعا وان الله شدید العذاب.
و اگر ستمکاران بدانند هنگامی که عذاب روز قیامت را مشاهده می کنند هر قدرتی از آن خداوند است و خداوند سخت کیفر است.
اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب.
همانگاه که پیشوایان گمراه از پیروان تبرأ جویند و عذاب را مشاهده کنند و پیوندشان گسسته شود.
و قال الذین اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار.
و پیروان گویند کاش برای ما بازگشتی بود تا همان گونه که آنان اکنون از ما تبرا جستند ما نیز از آنان تبرا جوییم. بدینسان خداوند کردارشان را همچون مایه حسرتشان بدیشان می نمایاند و از آتش دوزخ بیرون آمدنی نیستند.
يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين.
ای مردم، از آنچه در زمین حلال و پاکیزه است بخورید و از گامهای شیطان پیروی نکنید، چرا که او دشمن آشکار شماست.
انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی الله ما لا تعلمون.
جز این نیست که او شما را به بدی و ناشایستی وامی دارد و بران می دارد که آنچه نمی دانید به خداوند نسبت دهید.
صدق الله العلي العظيم.
راست گفت خداوند بلند مرتبه با عظمت.